با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله امروز ادامه میدیم بخش گمون میکنم بله چهارم بود تألیفات خوش دوران جوانی رو رسیده بودیم به وقتی که شاه رفته به اون مدرسه در سوئیس. من یک مقداری از این کتاب رو امروز میخونم، یه چند دقیقه آخر هم در مورد برنامه امروز بعد از ظهر در هامارکولن صحبت میکنم و در خدمت شما هستم.
ما هم در خدمت شما بفرمایید.
ولی عهد جوان با نگاهی که قاعدتاً بنا بود در آن هیبت سلطانی سراخ کرد از اتومبیل پیاده شد. اگر به راستی هدفش تأثیرگذاری بر هم مدرسه‌ای‌هایش بود، اگر می‌خواست با همین نگاه اول جایگاه برتر خود را در میان شاگردان جا بیندازد، باید گفت که در این کار ناکام ماند. شاگردان دیگر مدرسه نه به او که به ماشین عجیب او و به لوله‌های کروم مارمانندی که از کنار موتور بیرون زده بود خیره می نگریستند. مسئولان و برخی از معلمان مدرسه جلوی در ورودی در انتظار ولیعهد بودند و در عین احترام به او خوش آمد گفتند و او را به اتاقش که از آن لحظه به بعد مسکن موقتیش می شد راهنمایی کردند. اتاق ولیعهد یکی از بزرگترین اتاقهای خوابگاه مدرسه بود. این واقعیت که قالی ایرانی نفیسی کف اتاق را می پوشاند به آن حال و هوایی ویژه می داد. در واقع تنها امتیاز ویژه‌ای که مدیران مدرسه برای ولیعهد قائل شده بودند این بود که او برخلاف شاگردان دیگر در اتاق خود تنها زندگی می‌کرد. دیگر اتاق‌های خوابگاه همه دو دانش آموز را جای می‌داد. بعد از رسیدن به اتاقش ولیعهد اوقاتی چند را به باز کردن مجموعه چمدان‌ها و یخدان‌ها و بسته و جعبه‌هایی گذراند که به همراه آورده بود. پس از آن که بالاخره در اتاق مستقر شد و استراحتی کوتاه کرد به حیاط مدرسه آمد. دیگر بعد از ظهر شده بود. تنها میتوان حد زد که او وقتی در آستانه در حیات مدرسه ایستاده بود و میدانست آن سوی در سلوکی یکسره متفاوت از آنچه در دربار به آن خو کرده در انتظارش است، قاعدتا میبایست سخت مضطرب و در عین حال کنجکاو میبود. میدانست خارج از مدرسه به ویژه در میان کارکنان سفارت ایران در سوئیس او در مقام ولیعهد سخت مورد احترام است و اوامرش مطاعند، ولی در این حال میدانست در میان همکلاسی‌هایش احترامات فائقه‌ای که در ایران به آن خو کرده بود محلی از اعراب ندارد. شاید هم فکر فراغت از محدودیت‌های برخاست از مقامش شادش می‌کرد و به اشتیاقش در پا گذاشتن به آن سوی در می افزود. به گمانم شکی نباید داشت که در لحظه‌ای که رضا شاه پسرش محمد رضا را ولیعهد نامید، از سوی تمام مواهب زندگی فارغ البال کودکانه را از او سلب کرد و از سوی دیگر در ازای زندگی پرقید و بندی که مشخصه مقام تازه او بود به او قدرت ارزانی کرد. اگر در افسانه فاوست او روح آدمی را در اعضای قدرت یا معرفت از او گرفت، در زندگی محمد رضا هم فراغت کودکی و فارغ بالی جوانی فدای قدرت و نوید سلطنت شد. گویا وقتی ولیعهد جوان قصد ورود به حیات مدرسه را داشت، در این حال می‌خواست هم گربه را دم هجله بکشد و هم به همه هم مدرسی‌هایش نشان دهد که با باید مقام و منزلت ویژه‌اش را ارج بدارند و رعایت کنند. شاید همین سوداها و اضطرابها بود که ماجرای پهلوی را پدید آورد. وقتی محمد رضا پا به حیات گذاشت، گروهی از شاگردان را دید که روی نیمکتی جمعند که بر دور درخت پر عظمتی که وسط حیات بود ساخته شده است. در واقع گرته این درخت پر شکوه و زیبا علامت مشخص لاروزه بود. شاگردان که اکثرشان از غذا آمریکایی بودند، گرم صحبت درباره ورزش به ویژه بیسبال آمریکایی بودند. توجهی به نزدیکتر شدن جوان تازه وارد به مدرسه نکردند. طولی نکشید که او را صرفاً پهلوی می‌خواندند. اما آن بعد از ظهر شاگردان دیگر تنها وقتی متوجه حضور پهلوی شدند که دیدند چون ببری خشمگین این سو و آن سو می روند. تنها چند گامی با نیمکت و درخت و شاگردان که گرم صحبت بودند فاصله داشت. ظاهراً شاگردان تنها وقتی متوجه حضور خشمگین پهلوی شدند که او چند دقیقه این سو آن سو رفته بود. ناگهان در جا ایستاد، دست راستش را از سر خشم در هوا تکان داد و آنگاه به زبانی که به گمان شاگردان دیگر ترکیبی از فرانسه و انگلیسی گانگسترهای هالیوودی آمریکا بود، به آنها تفهیم کرد که میباید پیش پای او بر میخواستند. پسران که زیر درخت جمع بودند گمان کردند که همشاگردی تازه واردشان جایی برای نشستن می‌خواهد. کمی نحوه و جای نشستن خود را تغییر دادند و بدین سان جایی برای او بر نیمکت باز کردند و کماکان به بحث و جدل درباره ورزش ادامه دادند. ولی پهلوی صرفاً گوشه‌ای از نیمکت را نمی‌خواست. علت خشم و عصبانیتش ظاهراً چیز دیگری بود. گویا معتقد بود شاگردان دیگر باید از سر احترام جلوی ولیعهد ایران بایستند. شاید ناسیونالیسم پدرش و تلاش او برای تقویت غرور ملی ایرانیان و نیز محبت‌های مادر و احترامات خدمه دربار در ایران در محمد رضای جوان انتظاراتی غیر واقع بینانه از رفتار دیگران نسبت به خود پدید آورده بود. اولین مرافعش با هم مدرسه‌ای های لاروزه نشان داد که واقعیات جهان تا چه حد با انتظارات او تفاوت می‌توانند داشت. خشم آشکار و حرکات دست ولیعهد سبب شد که گروهی دیگر از بچه‌های مدرسه دور درخت و نیمکت گرد آمدند. برخی زبان به طعن گشودند و بعضی هم متلک می‌گفتند. به قول یکی از شاگردان حاضر در جمع، این حرکات و زخم زبانها بر عزت سلطانی ولی پهلوی گران آمد. با نزدیکترین پسری که در دسترسش بود گلاویز شد. از غذا آمریکایی بود و چارلی چایلدز نام داشت. پهلوی خرخره چارلی را گرفته بود و می فشرد. اما طولی نکشید که چارلی در این دعوای ناگهانی دست بالا پیدا کرد و پهلوی را بر زمین زد و چنین شد که چارلی بر سینه سلطانی نشسته بود و بر سر و صورت ولیعهد می‌کوفت. این دعوای بچگانه یکی دو دقیقه بیش دوام نیاورد. طولی نکشید که پهلوی جوان که موی سیاه آشفتش بر چهره و گوشه چشمش نشسته بود با صورتی خونین و پیراهنی پاره از زمین برخاست و در حرکات و حالاتش معلوم بود که حالا دیگر سودای صلح در سر دارد. اقدام بعدیش شاگردان دیگر را تعجب زده کرد. دست به طرف چارلی که لحظه پیش با او کتک کاری می‌کرد دراز کرد و در حالی که لبخندی بر لب داشت دستان چارلی را در دست فشرد و بر سبیل دوستی دستی هم به پشت او زد. همه شواهد حکایت از آن دارند که از آن پس روابط ولیعهد با دیگر شاگردان مدرسه حالتی طبیعی پیدا کرد. همکلاسی ها و دیگر شاگردان او را چون یار و دوستی همسنگ و برابر پذیرفتند. محمد رضای جوان آنچنان که از نوشته هایش در روزنامه مدرسه مشاهده می توان کرد، زود به زندگی در محیط جدید اخت شد و از جنبه های مختلف آزادی هایی که حال ارزانیش بود لذت می برد. شاید گویاترین وصف حالاتش را بتوان در مقاله مفصلی سراغ کرد که در کریسمس 1935-1314 یعنی حدود یک سال پیش از بازگشتش به ایران در روزنامه مدرسه نوشت. نام روزنامه اکوی روزه یعنی تنین روزه بود و در مقالهش ولیعت نوشته بود که بیش از هر چیز از روحیه جمعی و همبستگی پاک و پرمودت و خالصانه موجود میان شاگردان لاروزه لذت میبرد. در بخشی دیگر از مقالهش در لحنی که انگار به تلویح در آن از زندگی و تجربه شخصی خود سخن می‌راند نوشته بود که بازآفرینی هویتی تازه که در آن کمتر از سلسله مراتب و برتری‌های مألوف نشانی بود کاری در آن واحد دشوار اما پر لذت بود. می گفت هر شاگردی که به لاروزه می آید کوله باری از تجربیات شخصی و نقطه نظرهای برخاسته از آن را به همراه می آورد، اما در محیط جدید با واقعیاتی تازه و متفاوت از آنچه به آن عادت داشته روبرو می شود و این واقعیات تازه لاجرم با نوعی نگرانی ملازم است. بیش و کم همه مقالاتی که ولیعت در نشریات مدرسه‌اش نوشت در مورد چند و چون زندگی شاگردان بود یا در مورد اخبار ورزشی. تنها استثناء مطلب کوتاهی بود که در سوگ مرگ پادشاه بلژیک نوشت و مطلب دیگری که بر سبیل طنز علیه انگلیسی‌ها به قلم آورد. بجز این دو مورد در بقیه مقالاتش در دوران دانش آموزیش لحن ولیعهد پر از شادابی جوانی و احساس فراغت از قید و بندهای مألوف درباری بود. در مورد این قضیه طنز در مورد انگلیسی ها در بخش پایانی کتاب که توضیحات اومده نوشته شده، در آنجا ولیعهد به ذکر این داستان پرطعنه می پردازد که یک نفر از دوستش پرسید آیا افسرده ای؟ دوست گفت نه. نفر اول پرسید آیا خوشحالی؟ دوست دوباره گفت نه. نفر اول به زبانی تند گفت پس چه مرگت است؟ دوست جواب داد من انگلیسی هستم. درست در همان زمان برخوردهای رضا شاه با انگلیسی ها هم در ایران فزونی گرفته بود. ادامه مطلب. او در بیش و کم همه رشته های ورزشی مدرسه فعال بود. برای مثال در سال 1933-1312 او نه تنها در تیم فوتبال لاروزه بازی می کرد و کاپیتان تیم شده بود، بلکه تنیس هم بازی می کرد. به گفته روزنامه مدرسه ولیعهد در مسابقه تنیس آن سال بازی را به جوانی به نام باکستر باخت. در این حال در مسابقات دو میدانی شرکت جست و در دو 200 متر سوم و در 400 متر چهارم شد. حتی در پرش هم مشارکت داشت و در این رقابت نفر آخر شد. از لحاظ درسی شاگردی متوسط بود. در آن سال در سیاهی دانش آموزان برجسته و شاگردان اول تا سوم کلاس ها ذکری از او نیست. با اینکه در رشته های ورزشی گونگون شرکت می کرد اما آشکارا در فوتبال تبحر بیشتری داشت. حتی در این عرصه هم به روایت روزنامه های لاروزه همیشه نمی درخشید. برای مثال در مقاله‌ای که به بررسی فصل فوتبال سال 1933-1312 مدرسه تخصیص یافته فعالیت کل تیم مورد ستایش قرار گرفته، ولی از پهلوی به لحاظ مرغ دلی در بازی انتقاد شده است. مرغ دلی را می توان یکی از خصوصیات شخصیت شاه دانست. اگر در نمایش هملت شکسپیر ادعا می کند که وجدان و دلنگرانی های آن ریشه مرغ دلی انسان است، در شخصیتی چون شاه که دست کم در دورانی از حیات سیاسیش به قلدر معابی و اقتدارگرایی تظاهر می کرد، همین مرغدلی به تذبذب و تردیدهایی فاجعه آفرین ره می برد. در سال 1933-1312 این مرغدلی در عرصه فوتبال رخ نمود و صرفاً به تذکری در روزنامه انجامید. البته ظرف چند ماه بعد از این تذکر انتقادی، ولیعهد به یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال مدرسه بدل شد. کماکان بازیش در رشته‌های دیگر ورزشی یک دست نبود و کمتر می‌درخشید. مثلا در مسابقات تنیس دوبل 1934-1312 او به قول روزنامه مدرسه از پیروزی در بازی عاجز بود. حتی در دوره اول بازی‌های یک نفره جوانی به نام سایمینگتون او را داغان کرد. در سال سوم مدرسه بازی تنیس ولیعهد بهبودی تمام پیدا کرده بود. همین روزنامه مدرسه سبک بازی بی‌عیب او را می‌ستود و از پیروزی‌هایش بر رقبا خبر می‌داد. البته تنیس تا سال‌ها بعد یکی از ورزش‌های محبوب شاه بود. در دوران سلطنتش گاه با برخی از بهترین بازیگران تیم ملی ایران بر سبیل تفنن بازی می کرد. به نظر می رسد که ولیعهد همانقدر که از ورزش لذت می برد، از روزنامه نگاری هم ظاهراً خوشش می آمد. به کرات در نشریات لاروزه مطلب می نوشت. سوای نامه های خصوصی که گهگاه می نوشت، این مقالات را می توان مهمترین نوشته های دوران جوانی او دانست. اگر در نامه‌هایی که به رضا شاه می‌نوشت سبکی سخت سنتی داشت و مضمون یادداشت‌ها پر از القاب و تعارفات رایج فارسی آن زمان بود، در این مقالات فارغ بال می‌نمود و از هر گونه تقید و تقلید پرهیز می‌کرد. در نخستین شماره روزنامه‌ای که در آن مقاله‌ای از پهلوی به چاپ رسید، به دو نوشته مختلف برمی‌خورد. هر دو به نسبت طولانی هست. یکی در حکم سرمقاله است و دومی گرته ای از روز نام دارد. اولی پر از اخباری از زندگی ساده و روزمره دانش آموزان است. طبعا اخبار ورزشی در آن نقشی برجسته دارد. در این حال از رفت و آمد دانش آموزان و دیگر مسائل زندگی روزمرهشان می نویسد. لحن هر دو مقاله شاداب و مالامال از شور جوانی است. در هر دو می توان دلبستگی خاصی به سلوک اخلاقی لاروزه سراخ کرد. گاهی از زیبایی ساختمان مدرسه یاد می کند و زمانی از شکوه و عظمت کوههای پربرف اطراف مدرسه می نویسد. حتی در گرته از روزه که در کل به مسائل جدیتر پرداخته، گاه به جزئیات زندگی دانش آموزی در مدرسه اشاراتی می کند. ولی در این حال مضمون مقاله حکایت از این واقعیت دارد که در آن روزها ولیعهد هم چون دیگر شاگردان لاروزه مشغول خواندن ادبیات کلاسیک غرب بود، با اشاره به شخصیت‌های اساطیری چون اورفه به بیماری قرن ما اشاره می‌کند. برخلاف سال 1933-1312 سال بعد هم از لحاظ درسی و هم از جنبه ورزشی برای محمد رضا سالی پر موفقیت بود. شاگرد دوم کلاس شد و معدل نمراتش چیزی در حدود 84 از 100 بود. از منظر ورزشی او شاگرد سوم کلاس بود. در سال تحصیل بعد هم او توانست عشق خود به ورزش را با موفقیت درسی همراه کند و در این حال به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود نیز ادامه داد. در زمان عید پاک 1935-1314 او از مدیران مدرسه به خاطر تلاششان برای سرگرم کردن شاگردانی چون او که به نزد خانواده هایشان سفر نمی کردند ستایش می کرد. بالاخص از تأثیر عمیقی که یکی از معلمانش به نام آقای هانری بر او گذاشته بود داد سخن می داد. می گفت او هم پابند سنت و قانون بود و هم می توانست تغییر و نوآوری را بپذیرد و از هر دو ترکیبی همساز بیافریند. در این مقالات میتوان برخی از ارزش‌های فکری و عاطفی آن زمان شاه آینده ایران را مشاهده کرد. گرچه ولیعهد میکوشید در آن سالها چون دانش آموزی عادی زندگی کند، ولی انگار هرگز از نظاره و کنجکاوی‌های جهان خارج از مدرسه رها نبود. مصداق بارز این کنجکاوی گزارشی بود که در سال 1335-1314 معاون کنسول انگلیس در شهر برن تدارک کرد. او به لاروزه رفته بود تا از چند و چون وضعیت تحصیلات ولیعهد خبردار شود. در گزارش دیپلمات انگلیسی آمده بود: دیروز با آقای کارنال مدیر مدرسه لاروزه نهار خوردم و ولیعهد ایران را هم دیدم. میگویم دیدم چون به او رسما معرفی نشدم و در این زمینه هم پافشاری نکردم چون بار اول این دیدار بود. میگوید محمد رضای جوان بلند قامت و خوشندام است و فاقد ظرافت‌های مینیاتوری مانند ایرانیان است. میگوید ولیعهد ورزشکاری تمام‌عیار است و به ویژه در فوتبال یکی از بهترین بازیگران لاروزه به شمار می‌آید. در این حال درس هم خوب می‌خواند و یکی از جوایز بهترین شاگردان مدرسه به او تعلق گرفته است. میگوید شاگردان دیگر با ولیعهد مثل یک همکلاسی معمولی رفتار می‌کنند. گاه حتی سر به سر او می‌گذارند و او را تو خطاب می‌کنند. تنها امتیاز ویژه ولیعهد این است که برخلاف شاگردان دیگر در صف قضا نمی ایستد و قضایش در هر وعده در اتاق در اختیارش قرار می گیرد. به گفته معاون کنسول انگلیس، ولیعهد به نظر در میان همشاگردی‌هایش محبوب است و او را به خاطر برخی امتیازات ویژه‌اش سرزنش نمی کند. البته کنسول انگلیس اضافه می کند که بسیاری از این همشاگردی‌ها خود از خانواده‌های اشرافی و سلطنتی شرق و غربند و در میانشان از فرزندان مترنیخ‌ها کم نیستند. خب بقیه این بخش چهارم رو بذاریم برای دوشنبه آقای رحیمی.
بله.
و این چند دقیقه رو اجازه بدید من کوتاه توضیح بدم که جلسات نمایش فیلم‌های مستند معمولاً فیلم‌های مستند هست و گاهی هم که فیلم‌های داستانی یا فیلم‌های بلند و با حضور دوستان فیلمساز نشون میدیم با همکاری مرکز آموزشی ایران و ABF در هامارکولن بعد از تعطیلات شروع شده. امروز جلسه اول هست. دو فیلم کوتاه هست، یک فیلم مستند هست که از ایران اتفاقا خانم رخشان بنی اعتماد که اومده بودن سوغات برای اون آوردن. فیلمی هست در مورد این ماجرای به سفر کربلا رفتن، یعنی رفته فیلمساز در عراق در یکی از اون روستاهای میان راه، گویا پیاده رسمه که راه میفتن ملت بیشتر از ایران و یه فاصله طولانی رو پیاده راه میرن و میرن به زیارت کربلا و این آدم های میان راه که مردمان واقعا فقیری هستن. فیلم زبان عربیه و زیرنویس فارسی داره و با فلاکت و بدبختی و فقر زندگی میکنن. چطوری هم شیعن و خیلی معتقد و آرزوشون اینه که به اصطلاح به زوار کربلا خدمت بکنند. فیلم دیدنی و جالبیه، حدود نیم ساعت 33-34 دقیقه و نشون میده وضعیتی رو که اونجا هست. برای من خیلی جالب بود چون اصلا خبر نداشتم از یک اینجور ماجرایی و به هر حال نگاه خیلی ظریف و
همون فیلم شما چه کسی هستید دیگه.
بله بله جالبی داره. فیلم بعدی یه فیلم 10-12 دقیقه‌ای داستانی هست که ماجرای دو سرباز هست که در یک رودخونه شنا میکنن. به هر حال به عنوان کار یک جوان فیلمساز دیدنی و جالب و جذاب هست. این دو فیلم نمایش داده میشه و در قسمت دوم برنامه کتاب اقتصاد آذربایجان که تازگی منتشر شده از آقای دکتر حسین یحیایی، دوستمون که در همین شهر هستند و همه با نام و کار ایشون آشنا. قبلا هم چند تا کتاب منتشر کرده در زمینه تخصص کارش. آقای یحیایی کار میکنه، مقاله مینویسه و چند کتاب به خصوص در زمینه آذربایجان و مسائل اقتصادی نوشته. این فرصتی هست که کتاب تازه ایشون معرفی بشه و امیدواریم که دیگه دوستانی که آقای دکتر یحیایی در این شهر دارن بیان در این جلسه شرکت کنند و گفتگو هست، صحبت هست، هم توضیح بده آقای یحیایی که چه شد و چگونه شد، چه ضرورتی داشت که بخواد در مورد اقتصاد آذربایجان تحقیق کنه و کتاب بنویسه، و هم این که اونایی که کتاب رو خوندن بیان نظراتشون رو بگن و بحث و گفتگو بشه. امیدواریم که آقای یحیایی تندرست باشه. ولی من امروز یه یادداشت کوتاهی دیگه گفتم، یه حرفی تو دلم مونده باید بزنم. گفتم که هموطنان ما متاسفانه صبر میکنن تا کسی زنده است بهش زیاد توجه نمیکنن. حالا کاری نداریم که گاهی هم اگه از دستشون بر بیاد یه کار دیگه هم میکنن، ولی به محض اینکه از این دنیا بره زبونمون لال، انشالله سلامت باشه آقای یحیایی، ولی اون وقت دیگه بیایید و ببینید. میگم آقا تا یه کسی هست خب بیان مهر و محبت رو به خودش نشون بدن دیگه، چرا باید این کار رو بکنیم؟ نمیدونم، امیدوارم که این عادت باستانی کم کم از سر ما ایرانیان بیفته لااقل، و اینکه بد باشه، یعنی در بزرگ داشت، در همراهی و همدلی کردن با بازماندگان یک دوست یا یک هموطنی که از این دنیا میره، خب خیلی سنت پسندیده ایه که آدم بره و شرکت بکنه و همدلی کنه، تسلیت بگه و اینها. ولی یک کمی هم گفت تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم، وقتی سراغ وقت من آهی که نیستم. سب نکنیم یکی نباشه بعد محبتمون گل کنه، وقتی هم هست یه خورده از اون محبته رو تو زنده بودن هم خرج بکنیم زیاد بد نیست. وقت شما رو نگیرم آقای رحیمی، خیلی متشکرم و تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم برای همه دوستان عزیز، به امید دیدار دوستان در ساعت 6:30 در هام مارکولن. دوشنبه هم که منتظر تلفن شما هستم که کتاب نگاهی به شاه رو ادامه بدم.
در خدمتتون خواهیم بود. تعطیلات خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. لطفاً.